أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. آخرین آیه سوره لیل رو تفسیر میکنیم. به آیه قبلش که رسیدیم فرموده بودن که الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، که البته قرائت الا ابتغاء او هم داریم درش. ما اشاره کردیم که علت این که وجه رو در اینجا مطرح میکنند به خاطر اینه که ذات ناشناخته است و قابل شناختن نیست، و اون چیزی که برای ما قابل شناخته اون چیزی است که ما با خدا متوجه میشیم، یا اول ما یتوجه من الله میشه وجه رب. در آیات دیگه هم این گونه داره که انما نطعمکم لوجه الله، که اینم به خاطر اون وجهی که از خدا میشناسیم، یعنی غیر شماست. یا در آیه دیگه ای دوباره اشاره کردیم ابتغاء وجه الله رو داره در اینجا، ابتغاء وجه ربه الاعلا اونجا ابتغاء وجه الله داره. دیروز بحثی به این مسئله اشاره کردیم، دوباره تکرارش نمی کنیم، ولو اینکه در ادامه بحث لاجرم بحث رو دوباره بهش اشاره خواهیم کرد. یه مقداری هم بحث ها قابلیت طرح بحث اسماء و صفات ربوبی رو داره که در بحث های عرفانی مطرحه. اما لغت اعلا از ریشه علوه، علوه به معنای رفعت ذاتی و من حیث و بحث، بدون توجه به این که این از یک سافلی به علو رسیده یا بعدها قرار از علو به اسفل روی بکنه. رفعت مقام، بلندی جایگاه، ارتفاع، که البته هم معنای ارتفاع مادی میتونه باشه هم ارتفاع معنوی، که معمولا ما در اصطلاحات اصولی میگیم رتبی، رتبتن بالاتره در مقابل ارتفاع مکانی. در قوس صعود و نزول هم اگر باز نگاه بکنیم، ارتفاع قوس صعود و نزول یعنی بالای دایره هستی که ازش وجود سرچشمه میگیره. اسم اعلا دو جا در قرآن به عنوان صفت برای خدا به کار رفته، 9 بار در قرآن به کار رفته اینجوری که گفتن، و 2 بارش ذکر اسماء خداست. یکی همینجاست وجه ربه الاعلا، یکی هم در سبح اسم ربک الاعلاست، که اونجا هم اسم اعلا رو نقل کرده. البته میتوندم صفت برای رب باشه، اسم رب که آن اسم اعلاست، یا اسم رب که آن رب اعلاست. اعلا در اینجا ممکنه کما این که بعضی گفتن مثل مرحوم صدوق ازش نقل شده به معنای قاهره، یعنی اعلا به معنای علیست، مثل اکبر که در مواردی به معنای کبیره. افعال تفصیل نقش افعلی نداره، نقش تفصیل نداره و به معنای صفت مشبهه به کار میره مثل مواردی که وجود داره. لذا اگر این گونه بگیم که اعلا به معنای همون علیست، دیگه از این نیست که از چیزی بالاتر است، رفیع تر است، در قیاس با چیزی لازم نیست او رو ببینیم که حالا یا به معنای بالاتر باشه یا بالاترین. اما اگر اعلا رو به معنای اعلا به معنای افعل تفضیل گرفتیم، در این صورت چندین معنا میشه براش تصویر کرد. یکی اعلا من ان یوسف باشه، همونطور که اکبر و من ان یوسف گفتند، این هم باشه که بالاتر از اینه که دیگران بخوان وصفش کنند، یعنی در وصف نمیاد، که همون مطلبی هم باشه که ما اشاره کردیم که رب به تو اصلا قابل فهم نیست، یا به تعبیری بعضی گفتن اعلاس از این که بخواد نظیر داشته باشه، اعلاس از این که بخواد معرفت بهش پیدا بشه، حالا اعلا از این که بخواد نظیر پیدا بشه وجودی خارجی، اعلا از این که وصف بشه و معرفت پیدا بهش بشه، بحثای معرفت شناسان اساسا به خیال نمیاد. آنچه در وهم نیاید، به تعبیر سعدی ملک ها ذکر تو گویم که بزرگی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی، و در تعبیرش این که اصلا در فهم نمیاد، در ذکر نمیاد، در ذاکره ها نمیشینه، کسی نمیتونه او رو تصویر کنه، تصور کنه، فوق ان یدرک و فوق ان یوسف اعلا من ان یوهی ان یصفه الواصفون، به تعبیر بعضی از کسایی گفتن. این یک نوع. یه معنا دیگه این که ممکنه بگیم اعلا من کل شیء، اعلا من کل شیء بشاره به همون مقام و رتبه است، اعلاست، چرا؟ چون از همه چی بالاتره، از همه چی ارتفاع داره. اینها به شرطی است که ما اعلا رو وصف رب بگیریم. اما ممکنم است اعلا رو در اینجا وصف وجه بگیریم، وجه ربه الاعلا، یعنی وجه اعلای رب. چرا؟ برای اینکه اشاره کردیم خدای هر کسی اندازه فهمش ذهنش، درسته به تعبیر امام می‌فرمودند که همونی که میگه انگور دنبال انگوره، همونی که میگه عنب دنبال عنب انگوره، هم دنبال عظم دنبال انگوره، ولی بالاخره هر کسی یه چیزی میفهمه. او که تو خدایی تا شبم من چاکرت، خداش خدای انسانواره، خب فرق میکنه با اون خدایی که امیرالمومنین میشناسه، فرق میکنه با اون خدایی که پیامبر میشناسه، که ما عرفناک حق معرفتک، تازه پیامبر میگه ما تو رو به حق معرفت نشناختیم، ولی باز اونی که او شناخته از همه اون چیزهای دیگران شناختن متفاوته، هر کدوم یه فهمی از خدا دارند. خب وجه رب اینه اونی که بر ما جلوه‌گر میشه، ما با اون مواجه میشیم. این میگه یه کاری بکنه، ابتغاء وجه رب الاعلاست. اون کسایی که خیلی رتبشون بالاست، اون اسماء اعلای الهی رو هدف قرار میدن. یکی خدا رو عبادت میکنه به خاطر اسم یا رازقش، یکی عبادت میکنه به خاطر یا ناصرش، یکی عبادت میکنه به خاطر یا الله. به این اسماء دیگه توجهی نداره، اصلا خدا رو به عنوان رازق نیست، منتقم نیست، به عنوان یا قاهر نیست، به خاطر یا ناصری که کمک میکنه پول میده، یا معطی نیست. اون اگه خدا رو پرستش میکنه به خاطر الله بودنشه. وجه ربه الاعلا، وجه اعلای رب، کیه؟ اللهه، اسم اللهه. اینم یک احتمال. یه احتمال دیگه اصلا اعلا رو صفت ابتغا بدونی، ابتغا وجه ربه الاعلا، ابتغا بالاتر باشه، یعنی این طرف قصد میکنه، طلب میکنه، طلبش طلب اعلاست، ابتغاء اعلاست. این هم یه احتمال، ولی مفسرین نگفتن، ولی از نظر ادبی قابل تصویره که ابتغاء گفتیم یعنی شدت بغی، بغی هم گفتیم یعنی شدت طلب، طلب شدید، اما طلب شدیدی که این طلب اعلاست، بالاترین نوع مطالبه است. اون صفت وجه بودن رو هم ندیدم کسی گفته باشه از نظر ادبی، ولی قابلیت تصویر داره. این پنج و شش احتمال. اما نکته بعدی در داستان این که چرا حالا اگر این صفت صفت وجه و صفت ابتغاء نباشه، چرا حالا در اینجا آمده و اعلا بودن رو ملاک قرار داده؟ چرا نگفت وجه ربهی العلیم، وجه ربه ندیم، وجه ربه نعیم، وجه ربه سمیع؟ یه جواب سادش اینه بگیم ما به خاطر رعایت فاصله است. فاصله یعنی تقریبا مثل قافیه، میخواستم قافیه رو رعایت کنم، حالا یتزکا بوده، اینجا اعلا آمده بین صفات الهی، اون صفتی که میتونه در رعایت فاصله یعنی قافیه قرار بگیره اعلاست. بالاخره یکی از بحثان بلاغت دیگه، بلاغت رو رعایت کردن یه ویژگی. اما چون معمولا این حیثیت رو رد نمی کنن، دنبال علت دیگه یه هم درش می گردن، ممکنه بگیم ببینید اینجا وصف مشهر به علیته، میگه خدای بزرگ و رفیع و مرتفع و بالاتر از همه چیز شما، چرا اینجا صفت بالاتر و مرتفعتر و عالیتر رو به کار گرفت؟ این مشعر به علیته، به این معنا میگه که اون کسی که سیجنبها الاتقی الذی یؤتی ماله یتزکی و مال احد عنده من نعمت تجزا، اون چرا این کارا رو میکرد؟ ابتغاء وجه ربه الاعلا. حالا چرا ابتغاء وجه ربش رو بر غیر ربش مقدم داشت؟ چرا این مؤمن اتقا آمد خدا رو بر بقیه مقدم داشت؟ یه به خاطر این که اعلاست، به خاطر این که اگر سراغ بقیه میرفت خب به اندازه وسعشون میخواستن به این کمک کنند، خداوند به اندازه خیلی بیشتر از اینها به اون کمک میکنه. یعنی اتقا ضمناً عاقل‌ترین هم هست، اتقا اعقله. چرا؟ چون ابتغاء وجه ربه الاعلا میکنه. بالاخره ارباب‌های دنیوی هم ما داریم، نه اینکه نداشته باشیم، بالاخره مربی داریم، رب اضافی میتونیم حساب بکنیم، رب علل اطلاق خداست، ولی ارباب اضافی هم داریم، بردار ارباب بیمروت دنیا، چند نشینی که خواجه کی به در آید، بالاخره اینا ارباب بیمروت دنیا، حتی عبد خب ما به کار میبریم دیگه، میگیم این عبد فلانیه، اون مولاشه، ولی درسته اعلا خداست. خب اتقا کسیست که به خاطر رب اعلا کار میکنه. چرا؟ چون نعمتی که رب اعلا میده از همه نعمتها هم بیشتره، هم کاملتره، هم دائم مادری ناقصه، و هم اگر بخواد بده این یمسسک الله به زر فلا کاشف له الا و این یورد که به خیر فلا راد لفضله. خب اگه بخواد بده میده، کسی نمیتونه جلوش رو بگیره، اگر هم بخواد مانع بشه کسی نمیتونه مانعش بشه. پس اینجا اعلا رو بر این آورده که اشاره بکنه به این که اتقا اگه ابتقاء وجه میکنه عاقلانه ترین کار هم میکنه، ناظر به این باشه. ممکنه بگیم که اینجا اشاره اعلا به این نکته است که اعلاست پس اقدر قادرینه، و چون بالاترینه و قادرترینه توان اینو داره که دوباره در معاد شما رو برگردونه. بعضی از مفسرین به این اشاره دارن، نه در این مقام بلی میشه ازش اینو استفاده کرد. یعنی ممکنه طرف سوال بکنه بگه این اعتقا به تعبیر خیام آواز دهل شنیدن از دور خوش است، این نقد بگیر و نسیه بر باد بنه، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. بگه حالا کی از اون در اومده، کی خبر داره؟ گویند بهشت با می هور خوش است، من گویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و نسیه بر باد بنه، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. ممکن یکی اینجا سوال بکنه بگه آقا شما ابتغا و چرا به الاعلا خکوم که میگه تو نیکی میکنه در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. خب نه، بعضی وقتام ندون گفته بود که کارای خوبی کرده بود و موقع نهده بود، گفته بود تو نیکی میکند اردجله انداز، عصبانی شده بود که از آقایون مشهورم بود، گفته بود که ایزد گروه بابایت کلام کند مثل اردجله کند فاشی داده بود تو نک کلا کجا کمک کن. پس این داستانی که درش داره این ممکنه یکی سوال بکنه بوده افتقا بچه ربه، خب آخه چیزی گیرش نیمد، طرف بلال داستانم بی ربط با زندگی بلالم که نیست که، خب بلال نجات پیدا کرده و چه بس آدم هایی هم بودن که نجات پیدا نکردن. میخواد بگید رب به شما اعلاست، هم این وره هم اون وره، بقیه عمرتون رو به این دنیا نبینید، اون دنیایی هم هست، اون طرفی هم وجود داره، اون طرفی هم هست، ولذا اعلا بودن به این معناست، عالی بر دنیا و آخرته، توان اعاده شما رو در اون دنیا داره ولی معلوم نمیشید، ولی شما رو باز بر میگردونه، معاد میکنه، میتونه جبران بکنه. یه احتمال دیگه هم بدیم، اون که بگیم اعلا صفت وجه باشه، ابتغاء یا ابتغاء او که اونم ظرف قرائت داره، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، وجه اعلا، یعنی این آدم ها آدم های زرنگی هن، این ها اگر هم به دنبال اسمی هستند از اسماء خدا، به دنبال این اسمهای پایین نیستند، اینها ذات رو مطالبه میکنند، ذات رو نمیتونن، اولین اسم نزدیک به ذات رو مطالبه میکنند. پس اگر اینها طالبان خدا هستند، خدا رو که نمیتونن، به تعبیر پیامبر ما عرفنا حق معرفتک، ولی اون اسم اعلا رو مطالبه میکنن، اسم بالاترین اسم رو از خداوند هدف قرار میدند، دنبال رزق و روزی و اینهاشون نیستن، اینا رو گذاشتن برای امور دنیوی، دنبال نوع دیگری از قرب هستند. خب این از این. اما آیه آخر ولسوف یرزا، لام در اینجا تأکیده و کسانی که تجزیه ترکیب کردن قرآن رو اینجا دو گروه هست، یه عده میگن این لام جواب قسمه، یه عده گفتند نه این جواب قسم نیست و لام تأکیده. علتش اختلافی است که در ادبیات عرب وجود داره، برای این که آیا لام تأکید بر سر فعل مضارع در میاد و در نمیاد، متعارفاً میگن باید بر سر جمله اسمیه درآد، یه دم میگن اگرم میاد بر سر فعل ماضی میاد، اما در مورد فعل مضارع محل اختلاف. بعضی ها قائلن به این که میشه، بعضی ها میگن نمیشه، اونا که میگن نمیشه اون وقت این در مورد این که ولسوف لام چیه؟ اینا میگن بوده تلاهه لسوفه، یعنی این لام لام جز جواب قسمه. ولی دام نگاه بکنید برخی از کسایی که تجزیه ترکیب کردن اینجا این لام رو نوشتن لام جواب قسم مقدر، بعضی هاشون نه اینو اشاره ندارند، هیچ کدوم هم قوالات تفسیر که ندادن در مسئله. علت اختلافش برمیگرده اون مطلبی که ابن هشام در مغنی ذیل معنای لام غیر عامله، لامی که عمل نمی کنه، مطرح کرد. دومی سوفه است. سوفه یکی از معناش اینه که در آینده این اتفاق میفته. البته بین سین و سوفه بعضیا این اختلاف رو گذاشتن، گفتن که آینده نزدیک و آینده دور، ولی خیلی هم گفتن نه چون این مطلبی نیست. منتها یکی از دیگه معانی سوفه رو باز ادبای عرب میگن برای آینده محقق الوقوعه، اگه آمد حتما واقع می شود. مثلا می فرماید سوفه استغفر لکم ربی، من در آینده برای شما استغفار خواهم کرد، یا عبت استغفر لنا در داستان حضرت یوسف قال سوفه استغفر لکم ربی، من در آینده برای شما استغفار خواهم کرد. پس لذا برای اینه که میخواد بگه اینجا لسوفه یرزا، یعنی محقق الوقوع، آینده است که حتما واقع خواهد شد. اما بحث رضایت، چون قبلا چندین بار به این واژه رسیدیم، مراجعش صحبت کردیم، فقط اشاره وار بگم از رضوه است، اصلش رضیه نیست، رضوه است و به معنای موافقت با اون چیزیه که واقع میشه، موافق میل باشه، موافقت میل آدمی با هرچه که وقوع پیدا میکنه، هرچه واقع میشه، هرچه باهاش مواجه میشه، اگر مطابق میل بود باعث رضایت آدمی میشه. گاهی اوقات بدون واسطه مفعول میگیره، استفلن ولین نکه غبلتن ترزاها، نگه ترزا بها، ترزا منها، ترزا انها، خود ترزاها. گاهی با متعدی میشه، مثل رضیتم بالحیات دنیا، بتونستم بگه رضیتم الحیات حد دنیا. حالا چرا با آورده یا نیورده اونجا ها دقت ها و ظرافت های ادب در تفسیر دارن که جای خودش. گاهی اوقات هم با ان متعدی میشه، ان جاره رضی الله عنهم و رضوا عنه. در ما نحن فی البته هیچ مفعولی درش نیست و موارد دیگه هم داره، بلستو فیعتی که رب و کف ترزا، اونجا هم ترزا دوباره ترزا چی نداره، یعنی مفعول حذف شده، ولی در مجموع تک مفعولیه. در ما نعرفی هم همینجوره، بلستو فیعرزا. اینجا نکته بسیار مهمی وجود داره و اون این که اولا بدونیم قرائت یورزا هم در اون ولو قرائت شازیست، اما فرقی در این نکته که میخواییم بگیم نیست و اون این که اینجا فاعل این یرزا کیه؟ آیا همون اتقاست؟ یعنی ولسوف یرزا اتقا، آدم اتقا که سیجنب و هل اتقا لذی اعطی ماله یتزکا، همونه؟ خب اون وقت میشه و در آینده که حالا قیامت باشه یا همین دنیا باشه فرقی نمی کنه، در این دنیا یا در قیامت راضی خواهد شد اتقا از کی؟ اینجا میتونه باشه از خدا، یا باشه از اون مالی که بهش میدن، ثوابی که بهش باید پرداخت میکنن، هرچی. ممکنم هست نه یرزا فاعلش خدا باشه، یعنی رب، ولسوف یرزا ربو از این عبد، چون داره رضی الله عنهم و رضو عنه، که اینم از همین آیه این گرفتن به صحابی پیامبر اهل سنت، هر کی میگن رضی الله عنه، از همین آیه گرفتن، فکر میکنم مربوط به بیعت تحت شجره باشه که اونجا این آیه زیلش آمده. رضی الله عنهم و رضو عنه، میگن خب رضی الله عنهم، خدا از اونها راضیست، اونام از خدا راضیه. حالا کسی که آمد و ابتغاء وجه الله مال خودش رو پرداخت کرد و مال احد عنده نعمتون نعمتن تجزا بود، یه نعمتی هم نبود که به خاطر اون نعمت بخواد و مال احد عنده من نعمتن تجزا بود، نعمتی نبود که بخواد جزا بده، بلکه فقط و فقط ابتغاء وجه ربه بود، خدا از او راضی خواهد شد. حالا میتونه با مفعول مستقیم باشه، ولسوف یرزاها یرزاهو، میتونه باشه ولسوف یرزا عنه، میتونه باشه ولسوف یرزا به، با اون فارقه هایی که بین مفعول مستقیم و مفعول به حرف جر باشه. این همین نکته. فخرازی اینجا صراحت داره، خیلی هم ازش گرفتند که دومی مهمتره که خداوند از انسان راضی باشه تا اینکه انسان از خدا راضی باشه. ولی فکر میکنم با توجه به سیاقی که وجود داره و از اون برم در رابطه با خود پیامبر هم هست که لسوف یعطی که ربک فترزا، اونجا هم ترزا دیگه حتما فاعلش انتست که تو راضی میشی، اینجا شاید مطابق قاعده باشه که بگیم و لسوف یرزا، این ابتغا میده به خاطر خدا، خدا هم او رو راضی میکنه. خب این ابهام در مفعول یه چیز دیگه ای هم داره، یرزا به ثواب، یرزا چی؟ مطلق میتونه باشه، اینجا اجمال نیست، یعنی نیمده ابهامی رو قرار بده که بگی حالا مبهمن بذاریم بعدش ما هرچی شد میگیم خب ما به این اندازه که بیشتر نگفته بودیم، چون اگر ابهام باشه هیچ کرامتی در آیه نیست. توضیح بدم مطلب رو، من اگه به شما بگم آقا حضرت عالی تشریف بیارید فردا من یه چیزی به تو میدم، اینجا یه چیزی به تو میدم مبهمه، شما تشریف بیارید چی؟ ابهام داره. شما اومدید من یارزم بدون شایی بد دادم، شما آقا چی فکر میکردیم و چی شد میشه؟ اما اگر من اینجا نیومدم مبهم بذارم بلکه مطلق گفتم، گفتم بیا شما هر چی میخوایی ببر، بعدم اینو در مقام حالا هرچی، البته با جمله چی فرق میکنه، دقیقه یکش عام بود یکیش مطلق بود، ولی میخوام به ذهن ها نزدیک کنم، الان بحث ادبیات عربشو ندارم، الان به شما گفتم آقا شما بیا و من هر چیزی که تو را راضی می کند به تو می دهد. اینجا اگر اطلاق بگیرید اون وقت میشه هر چیزی که او راضی می شه بهش می دهد، ابهام نداره به این که بگن اونجا و بگن نگاه کن ما که نگفته بودیم که دیگه تا کجا و چه اندازه، ما گفته بودیم هر چی تو راضی میکنه، خب شما قندم بگیری راضی میشه، یا لیوان آبم راضی میشی. نگفته بودیم چه اندازه رضایت، نگفته بودیم رضایت به نحو اطلاق، به اندازه ابهامی که در هست مبهم یا چیزی ببینیم. اما اینجا ظاهرن نه، مسئله لسوف یرزا به صورت مطلقه، هر چی که راضی میشود. و اون وقت این چایکی از امور بسیار آیات مهم نیست، ولی که نه ولی نگفتن، ولی که با این که نگفتن میشه گفت مثل همون بحث ولسوف یعطی کرد بکن فترزا که اونجا گفتیم شفاعته و این بحث اونجا باز شد، اینجا میتونه مطرح بشه. و این از ادله خوبه برای این که هر آدم خوبی به اندازه خوبی خودش حق شفاعت پیدا میکنه. به بحث مفصلی رو همه فکر میکنم یه ماه پیش دو ماه پیش بحث شفاعت رو مطرح میکردیم، اونجا به طور بسیار مفصل ادله و نقدها و ردیها و ایناشو خوندیم، میکنم یه پنشی شلسه ای هم شد بحث شفاعت که مطرح کردیم. یکی از آیات خوبی هم که وجود داره همینه که یه رضا یعنی بهش میدن تا راضی شه. حالا اون طرف که آقا من راضی نمیشم الا اینکه این کارها رو خدا برای من بکنه، من راضی نمیشم الا بچه هامو خدا همه رو ببخشه، خدا به سلامت بداره این آقای شیخ بشیر نجفی مرجع در عراق هست، ایشون حالا یا پاکستانیه یا افغانیه، بالاخره من همون موارده پاکستانیه ظاهرن، این آقای شیخ بشیر فارسی هم بلده، هر کی میره پیشش سید اگر باشه یک درخواستی ازش داره، میگه قول بده من رو شفاعت کنی. پسر زهرا تعبیرش همینه، پسر زهرا، پسر زهرا وقتی خطاب میکنه. بعد استدلالش هم اینه، میگه شما حتما همه سیدا شما حتما مغفورید. چرا؟ برای اینکه حضرت زهرا که نمیذاره بچه هاش برن آتیش، خب میره اونجا و میسته دم پول، حیبش میگم بیا برو داخل بهشت، ولی سوف یرزا راضی نمیشه. میگه نه، تا همه بچه های من نرن تو بهشت من راضی نمیشم. بعدم میگه علال قاعده هر مادری همینجوره، مادر که نمیتونه بچه هاشو تو آتیش ببینه، پس راضی نمیشه. شما که میخوایی اونجا ببنه دست منم میگی بگو منم نمیام تا این بیاد منم ببن. خب البته این فقط مشمول سعادات امام سیاه نمیشه، یعنی یک کسی مادرش هم سید باشه همه حسیت محبت نسبت بهش پیدا میشه. بعیدم نیست حالا به این حساب اگه بخواد این مقدار شمول رو ببریم و با این استدلال پیش بریم، خب ممکنه از زهرا یه نفر از مولیای و شیعیانش رو بیشتر از سید جد کمرزاده این هم قبول داشته باشه. در نتیجه استدلال حالا اگر کامل باشه، استدلال میتونه در همه موارد هم شاید باشه. یه نکته دیگر که آخرین نکته بدیم بحثش جمع بشه، این که در آیه میفرماد ولسوف یرزا، چرا تصریف آورده؟ شاید شرطی داره و اون این که شرطی که حبت عمل نکنه، چون حبتت اعمالو هم ما در مواردی داریم کسایی هستن که کار خوب میکنن ولی حبت عمل میکنن، عمل عبه میبرن. حضور برم هست، کفاره عملم هست که در بحثای خودش مطرحه که بلا ماشاءالله هم چیزهایی هست که یکفر انهم سیعاته میاد اونها رو تکفیر میکنه، تکفیر یعنی میپوشاند. شاید این اشاره به این باشه که اگر حبت عمل نکنه در آینده بلا فاصله این برای مترتب نمیشه، پس از اون آتش باید بنظر تو کم نارن تلزا که از او بترسید. کدوم آتش؟ اونی که خب آدم بد که معلوم گرفتارش میشه، اما آدم خوب سیجنب و الاتقا، اما به شرطی که حبت نکنه. ولستوف یرزا، در آینده این رو میشه به شرطی که یه حبت عملی هم نباشه. به این بیان سوره لیل، نکاتی که حالا احیانا ما به ذهنمون میرسید و گفته بودن و ما دیدیم، از منم خیلی چیزا گفتن که ما ندیدیم، عقل ما هم بیشتر از ذهن میرسید این مقداری که فکر کردیم، در این برای نه ما چیز به ذهنم نرسید یه عاطف این موارد هست. انشاءالله تا سوره بعدی که سوره شمس باشه. No.